أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم عنوان مسئله این است که مرحوم سید می فرمان اوانی مشرکین، یعنی ظروفی که در اختیار مشرکین است یا ظروفی که در اختیار اهل کتابه از مجوس و یهود و نصارا، این ظروف مادامی که علم به نجاستشون نداشته باشیم محکوم به طهارتند. بر اساس همین که محکوم به طهارتند، اگر فرض کردیم در اختیارشون یکی از این ظروف قرار گرفت و بعد برگردوندیم، ما مقتضای دو قاعده حکم به طهارت میشه. یک قاعده استصحابه، میگم از اولین بار که بهشون داده شده پاک بوده این لباس یا این ظرف، شک میکنیم آیا نجس شده یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نجاست را. و اگر برفرض خیلی هم ها بقاء طهارت را، و اگر برفرض توارد حالتین شده، گاهی طهارت و گاهی نجاست، و نمیشود استصحاب طهارت کرد، رجوع میکنیم به قاعده طهارت. فضلای محترم، روایات این باب در باب 573 از ابواب اطعمه محرمه به همچنین بعد و بعد از بابهای قبل از او و هاکذا در باب 54 از ابواب نجاسات، روایاتی که در این رابطه وارد شده است بسیار متعدده و با کمال اسف بین این روایات کمال اختلاف هم هست. از بعض از روایات برس میاد که ممنوعه و حکم به نجاست شده، از بعضی بر میاد که حکم به طهارت شده. بنابراین اجازه بدید متیمنن چند روایت از این بابها رو بخونیم و بعد شروع کنیم. اول ابواب نجاسات، باب 54، باب تحریم الاکل فی اوان الکفار مع العلم به تنجیسهم لها لا مع عدمه. مرحوم صاحب وسائل عنوان باب اینطور قرار داده که اگر بداریم این ظرفی که در اختیار اینها بوده نجس کرده اند، باید اجتناب کنیم، اما اگر این که نه، اختیارشون قرار دادیم ولی نمیدونیم نجس کرده اند یا نه، با توجه به این که علل قاعده اینها شرب خم می کنن، گوشت میته می خورن، گوشت خنزیر می خورن، اونطور که مال ملاحظه داریم از طهارت نجاست اونها ندارن، در این حال فرمود اگر نمی دانیم که نجس کرده اند محکوم به طهارته. عنوان باب را این بزرگوار اینطور قرار داده، علتش هم اینه که عجیبه. مثلا کاشف اللسام ادعای اجماع قطعی کرده که بله، لباس یا ظروفی که در اختیار اینها قرار داده میشه، مادامی که یقین به نجاست نکنیم محکوم به طهارت است اجماعا. حالا چند روایت از این باب مراجعه کنیم. اول باب تحریم الاکل فی اوان الکفار مع العلم به تنجیسهم. اگر عالمیم نه این اولین 54 باب نجاست دارم میخونم. روایت از کنم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تا سند به سعید اعرج میرسه انه سأل الصادق علیه السلام ان سؤر اليهودی و النصرانی ایؤکل او یشرب قال لا. پس مونده اینها چه از کنم که در ظرف باشه چه در غیر ظرف باید ازش اجتناب کرد، نباید استفاده کرد. روایت دیگر باز روایت از کنم زراره زمان لاله عن صادق علیه السلام انه قال فی آنیت المجوس اذا اضطررتم الیها فاقصروها بالما. اگر میتونید اصلا اجتناب کنید، اگرم برفت مضطر شدید که از آنیه یهود نصارا یا مجوس استفاده کنید حتما بشورید. خب درست دقت میفرمایید که از این روایات استفاده میشود نجاست. یا روایت سوم که ابن محبوب ان علا ابن زرین ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان آنیت اهل الذمه بالمجوسی فقال لا تأکلوا فی آنیتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. خب این آخریش که معلومه به خاطر نجاست خمره، اما در اون دوتای اول به طور مطلق فرمود لا تأكلوا في آنيتهم ولا في من طعامهم الذي يطبخون، از اون هم نخورید ما حتی آنیه هم که درش خم میشه. این یه روایت محمد مسلم در نظر شریفتون باشه. روایت که این باب حدیث سوم اصلا این باب 54 مجددن حدیث دیگری هم در باز کنم که از همین محمد ابن مسلم حدیث ششم همین باب قال سألته عن آنیت اهل الكتاب فقال لا تأكلوا في آنيتهم، اما اینطوری ذکر کرد اذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. ببینید آقایون این روایت دوم داره تقیید میکنه، یعنی اگر در ظرفشون نجاست عرضی نیست مانعی نداره، اما اگر در ظرفشون میته میخورن یا خمر و خنزیر میخورن اجتناب کنید. پس ببینید میتوان جمع کرد، یعنی اگر در ظروف اینها شما علم به این که درش نجاست وارد شده ندارید، درش خمر نخوردن یا نمیدونید و همینطور خنزیر و امثال ذلک محکوم به طهارته، به حسب این ازایی که در اینجا ذکر کرده، ازا خب میدونید حرف از کنم شرط معناش اینه که اگر میدانید که این کار میکنن و اما اگر نمیدانید محکوم به طهارته. پس در این صحیحه دوم سألته عن آنیت اهل کتاب فقال لا تأکلوا فی آنیتهم اما اذا کانوا یأکلون فیه المیتته و دم و لحم الخنزیر. منش که از اینطوری نباشه محکوم به طهارته، اما اگر در این اوانی اکل خنزیر یا شراب میکنن محکوم به نجاسته. پس اینجا کاملا برمیاد که تماس اینها موجب برای نجاست نمیشه. اونی که موجب برای نجاست میشه اینی که اگر امر عرضی مثل گوشت خنزیری، شرابی، امثال ذلک داخل بشه محکوم به نجاسته. باز دقت کنیم حدیث دیگر ببینیم. پس اون روایات اول به طور کلی گفت نه از آنی اینها نخورید، اما این روایت تقیید کرد به کلمه ازا و کلمه ازا هم که میدیم ازا حرف شرطه، معنیش این که با انتفاع شرط مشروط منتفیه. روایت دیگر این باب عرض کنم صحیح اسماعیل ابن جابر، این روایت مهمه، توجه کنید. قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی طعام اهل الكتاب، غذای اهل کتاب چه حکمی داره؟ فقال لا تأكله ثم سکت هنیئة ثم قال لا تأكله ثم سکت هنیئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، از باب این که نمیخواد این کار رو کنی، و الا نه این که بگو این حرامه، نه حرام نیست، اما برای اینکه چون خوش نداریم از باب این که اینها تماس با محرمات و نجاسات دارن، فرمود لکن لا تترکو ولکن تترکو تنزها عن ان فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر و لحم. درست دقت میفرمایید که این روایت داره میگه که علت تنزه همانا این است که در این ظروف گوشت خنزیر و شراب خورده میشه، معنیش اینه که اگر اینطور نباشه فقط تماس اینها موجب برای نجاست نمیشه. درست آقایون؟ این روایت باب 54 عرض کنم حضورتون که در این جلد سوم. خب بعد ملاحظه کنید بینی و بینن از این روایات استفاده نمیشه که اینها نجسن خودشون ذاتن و اوانیشون نجسه. نجاستی که در اوانی اینهاست نجاست عرضیه است که ناشی از گوشت خنزیر به گوشت میته و شراب میشه، از این اینطور استفاده شه. روایت دیگر در مواکله با اینها در یه همغضا بشیم با میهود و نصارا، باب 53 عیسی بن قاسم روایت صحیحه است، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مواکلت الیهودی بن نصرانی بل مجوسی، فقال ان کان من تعابک تعامک و تبزع فلا بأسه، اگه دستش شسته بخواد بیاد با شما هم قضا بشه مانعی نداره. خب حالا ملاحظه فرمایید قضاهای هم که اومخته اینطوری نمیده که خوش همش باشه، ممکنه که ترید بوده به قول خودشون، یعنی آبگوش همسار زادک بوده، در یک کاسه میخوایم هم قضا بشیم. حضرت فرمود که اگر بنا شد که عرض کنم که از این قبیل دستش بشوره توضیح کنه اشکال نداره، و اگر اینها نجس و عین باشن دستشان که بشوره اثری نداره، و بازم نمتن نجاست باقیه. پس معلوم شده که نه، نجس به ذات نیستن. یا روایت بعد یحیی عبدالله بن یحیی الکاهلی حدیث دوم از این باب 53، سألت ابا عبدالله عن قوم المسلمین یأکلون بحذرهم مجوب حذرهم مجوسی، آمد یه مجوسی، ایدعونه الى طعامه، آقا بفرمایید شما هم غذا بشید، فقال اما انا فلا آکل المجوسی و اکره ان احرم علیکم شیئا تصنعونه فی بلادکم، من نمیخورم اما دوستم ندارم شما را از کاری که بین خودتون ممنوعه مرسومه منع کنون. خب معلوم میشه اگر نجس باشه که باید منع کنه امام، اما از این که میفرماید میل ندارم که شما رو محروم کنم، معلوم میشه که کراهت داره. لذا مرحوم صاحب جواهرم از چی صاحب وسائلم آمده استفاده کراهت کرده، به دلیل این که امام نفرمود که ممنوعه، من گفت که من چون بینتون متعارفه جلوگیری نمی کنم. باز روایت دیگر معاویه بن وهب عن زکریا بن ابراهیم قال کنت نصرانیا فاسلمت ف فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لي أيأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس از این چی استفاده میکنه آقای مرسی که نجاست اینها نجاست عرضیه اگر گوشت خنزیر خوردن اجتناب کن اما اگر نخوردن مانعی نداره باز عیسی بن قاسم سألت ابا عبدالله علیه السلام ان مواکلت الیهودی بن نصرانی هم قضا شدن فقال لا بأس اذا کان من طعامک و سألته عن مواكلة المجوسی فقال اذا توزع فلا بأس خب آقایون از این مجموعه روایات شما چی استفاده میکنید؟ کاملا استفاده میشه از که اینها نجس به ذات نیستن بلکه این ملت یا حرمت مواكله یا فرزند کراهت به خاطر عوارضی است که ناشی از خوردن گوشت میته گوشت خنزیر یا شراب و امثال ذالک خب این دسته روایاتی که ملاحظه می‌فرمایید که ازش استفاده میشه که اینها ذاتاً نجس نیستن و مواکله با اونها هم اشکال نداره و جائزه بعد ملاحظه کنید باب 74 از ابواب عرض کنم که ابواب اطعمه محرمه اولین روایت صحیحه اول که اولین باب اولین روایت این بابه سأل عبدالله بن سنان میگه سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام پدرم سوال کرد از امام صادق و انا حاضرون منم در جمعیسی بودم انی اعیر الزمی ثوبی و انا اعلم انهو یشرب الخمر و یعکل لحم الخنزیر فیردهو علیه بزن به من بر میگردانه چی کنم؟ فاغسلهو قبل ان اصلی فیه آیا بشورم حالا که این شراب خورم بوده کذا بوده قبل از این که نماز بخونم فقال ابو عبدالله علیه السلام سل فیه ولا تقسله من اجل ذالک از جهت این که در دست این یهودی بوده یا نصرانی به خاطر این نشور نه نماز بخون فانکه حالا دقت کنید که کاملا امام به استصحاب تمسک میکنه فانکه اعرته ایاه و هو طاهر زیرا شما وقتی که لباست بهش دادی طاهر بوده ولم تستیقن انه نجسه یقینا ندانی که او را نجس کرده باشه فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه مادامی که یقین نداری که نجس کرده محکوم به طهارته بله همین دیگه ببینید آقایون از این برمیاد که هدف شارع مقدس این بوده که مقداری اولا معلوم میشه از این که اینها محکوم به نجاست ذاتی نیستن خدا رحمت کنه مرحوم استاد خوی را در همین درس که همین جا ذکر میکنه و من به این که انصافا روایاتی که دلالت داره بر این که اینها ذاتا طاهرن و نجس العین نیستن متعدد زیاده منتها که ان مسلم بوده بین اصحاب ما که مشرکین و یهود و نصارا نجس العینن قبلا هم در بحث نجاست کفار این مسئله رو خوندیم ایشان میگه اگر نباشه چنین اجماعی و تسالمی ما هم حکم میکردیم که اینها نجس العین نیستن انصافا روایاتی هم که دلالت داره به این که اینها نجس العین نیستن و اگر عام شده به احتراز به خاطر خوردن شراب و نمیدونم نجاسات عرضیه هست زیاده. لذا یادن نمیره که در نجف که بودیم مرحوم آقای حکیم اواخر عمرشون بود که تقریبا اوائل که اسم مستان فکر نفشودن نه، ولی بعدا نظر ایشون به این شد که اهل کتاب یهودی نصارا نجس ذاتی مثل مشکین نیستن، بلکه اینا محکوم به طهارتن. خب بعدش هم یه مقداری شایع شد که اخیرا که حالا این آقایون فقهای فعلی ما خیلی هاشون فتوا میدن به این که اهل کتاب طاهرند و نجس نیستند. حالا اینجا ببینید زیبا امام استشهاد میکنه به استصحاب، میگه برای اینکه چون وقتی که بهشون دادی که لباسشون طاهر بوده، بعد شک میکنی که آیا تنجیز شده یا نه، مقتضای استصحاب حکم به بقاء طهارت کن. باز روایت بعد عبدالله ابن سنان سأل ابی عبدالله عن الرجل یعیر سومه لمن یعلم انه یأکل الجری و یشرب الخمر فیرده ایسلی فیه قبل ان یغسله، قال لا یسلی حتی یغسله. اما باز اینجا امام گفته که حتما باید بشوره بعد درش نماز بخونه. و فضلای محترم اگر خواستی جمع کنیم بین این روایات را، به نظر شما جز اینه که حمل این ملک استحباب میشه بهترینه، و الا اون هم روایاتی که میگه مانعی نداره، مخصوصا اون روایت اول که تعلیل هم میکنه به استصحاب، این دلیل بر اینه که لازم نیست شستن او. پس این روایتی که هم کرده به شستن باستن حمل بر استحباب میشه. روایت بعد آقای خویی هم همین میفرمند، میگن اگر نباشه اجماع ما هم حکم میکردیم که یهود و نصارا طاهرن. روایت دیگر حسین ابن الوان از امام صادق از امیر المؤمنین علیه السلام کان لا یرا بالصلات بأسا فی الثوب الذی یشتری من النصارا والمجوس والیهود قبل ان تغسل، یعنی الثياب التي تكون في ايديهم فينجسونه وليست بثيابهم التي يلبسونها. حالا باز اینجا این توجیه میکنه، میگن لباسی که میشستن اونا رو میگیم، اما لباسهایی که به تنشون بوده اونها محکومه مثلا به نجاستند. خیلی حالا این روایات باب من کتاب را هم آوردم که عرض کنم حضورتون که ببینید روایات باب انصافاً مختلفه. برخی دلالت دارن به طور صریح گفته لا، بعضی ها تعلیل کردن، بعضی هم تلبه عرض کنم که گفتن چرا لا بعثا مانعی نداره. ملزم مقتضای جمع بین این روایات این است که شستنش اگر لازم مطیه باشه مستحبه، نه اینکه یک امر واجب و لازمی باشه، با توجه به اینکه کاشف اللسان و عظمت ادعای اجماع میکنه بر حکم به طهارت اینها. لذا سید هم امان المشرکین و سائر الکفار محکومتون به طهاره ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبه المصريه. درست، اگر واقعا که با رطوبت مصریه دست کردن بالاخره نجاست عرضیه ثابت شد، محکوم به نجاست و الا محکوم به طهارت. خب به محضرتون عرض می شود با توجه به بعض از روایاتی که قرائت شد و ملاحظه فرمودی که نه رسمن شده و گفته است نه بشور و بعد استفاده بکن، آمدن گفتن که درسته شما دو دلیل داری، یکی استصحاب بر طهارت به یکم قاعده طهارت اندشک، اما با توجه به روایات دیگری که امام فرمود بشور و بعد بشوی و بعد بپوش و نماز بخوان، بنابراین بیم بگیم امام ظاهر را بر اصل مقدم داشته یا یعنی چه؟ بگیم بر فرض اگرم قائل بشیم که اینها نجاست ذاتی ندارن، اما از باب این که معمولا یهود و نصارا و غیر ذالک هر کسی عادتا لباسی که در تنش هست ملاقات میکنه به قول آسگیت با عرق او از یک طرف دست پنجه بهش میزنه، به خصوص کسی که اهل احتراز از شراب نیست. و ما یه وقتی یادن نمیره رفته بودیم در بلژیک، شبهای اونجا بودیم، شبهای خیلی طولانی هم بود، از گونه که مهمانی آخوند ترکیه بودیم که شیعه هم بود، خیلی شب در حدود 18 ساعت طولانی میفته 18 ساعت. خب میگوی بریم بگردیم، آمدیم بعض از لغانت هایی که اونجا وجود داشت، صاحب لغانت مسلمان بود، از همین چیزای ترکیه بودن، مسلمان های ترکیه زیاد اونها همین لغانت ها رو دارن. خب حالا چگاه کنیم؟ چایی هایی را نگاه کردیم، چایی هم دارن، اما با همون دستی که با شراب میخوایی میدن در خوی شروف قیشداره با همون دستی هم میگرفتن و چایی میرفتن هم ساره داره. خلاصه ما دیدیم هر چی که نگاه کردیم بیدیم بالاخر به تلبیس، و فقط دیدیم یک بچه آبهایی هست که سربسته، این آبای سربسته مبلغی مثلا میخوره، اونا رو فقط میشستیم میخوردیم دیگه چی دیگه نشه. حالا میفرمایند به این که این روایت هم ایشون میفرمایند که بعض از آقایان آمدن گفتن این که در تعدادی از روایات عم کرده به شستن یا احتراز، این از باب این که ظاهر را بر اصل مقدم داشته. خب شما یادتون هست که حتما در لمعه هم خوندیم اگر تعارض بین ظاهر و اصل بشه، آیا اصل مقدمه یا ظاهر مقدمه؟ بسیاری میگن اصل مقدمه، حتی در باب قضا هم میگوین که کسی که قولش مطابق اصله او در حقیقت منکر است و باید قسم بخوره، کسی که قولش برخلاف اصله او باید بیانه بیاره. بعض از جاها به عکس ظاهر بر اصل مقدم میشه. یکی از موارد گفتن همینجاست، اون روایاتی که من کرده و فرموده بشور و بعد بیان قضا کس کنم که نماز بخوان، فرمودن اینها حمله بر این میشه که ظاهر را در روایات بر استصحاب یا بر مثلا اصالت و طهاره مقدم داشته، بر این اساس هم کردن اون روایات را برای اینکه تقدیم کرده ظاهر را امام بر اصل. حالا
در قاعده بینه هم که ظاهر بر اصل مقدمه دیگه.
بله؟
در قاعده بینه.
بینه خب معلوم نه در باهم است. اگر بینه در کار نبود، اگر بینه در کار نبود، کی اصلا کی مدعیه کی منکره؟ در مقام تشخیص مدعی منکر میگن قول کسی که مطابق با اصله او مدعیه، اونی که مخالف اصله با منکره. عرض کنم حضورتون که برای این اساس آمدن گفتن که پس این روایاتی که فرموده است بشورید، این از باب این نیست که میخواد بگه اینها نجس شده اینن، بلکه از باب این که عادتاً چنین افرادی ملامسه می کنند با لباسشون و با غذاهای حرامی که می کنند، از این جهتی که آمده امام ظاهر را بر اصال استصحاب طهارت یا قاعده طهارت مقدم داشته از این بابه. اما مرحوم استاد خویی به تبع آقای حکیم میگن نه، از این روایاتی که در مقام بارد شده و رسما حکم به طهارت کرده بود که زیادم بود این روایات باب در این جهت، این دلیل بر این نیست که حرف شما که امام آمده ظاهر را بر اصل مقدم داشته، بلکه از این استفاده می شود که به عکس که روایاتی که گفته مانعی نداره، مخصوصا این روایتی که تعلیل کرد که شما وقتی دادی طاهر بوده و بعد شک میکنه نجس کرده یا نکرده استصحاب طهارت جاری بکنیم، ایشون میفهمه نه اینطور نیست که این روایات رو خواسته باشیم بگیم اصل را ائمه دین ظاهر را بر اصل مقدم داشتند، به عکس زیر تعداد دیگری از روایات میبینیم که حکم کرده به طهارت لباس اینها و چیزی که آریه دادیم یا حتی مواکله با اینها یا حتی ظروفی که در اختیار اینها قرار گرفته. بنابراین چنین نیست که بیم بگیم مقدم داشته، بلکه به اصل به عکس اصل استصحاب طهارت یا قاعد طهارت را امام مقدم داشته. خب بعد اگر هم باشه استصحاب همینه بر استصحاب میشه. بعد میکنم موضوعی که اون وقت بعد مرحوم استاد خوبی متعرض شدن در مقام به این که سه روایتی را ذکر میکنن که از این روایات استفاده میشود که تهود نصارا نجس به ذات نیستن. بعد هم میشه میگه لولا اجماع بر این که اینها نجسن ما هم قائل به طهارت شده بودیم، که حالا احتیاجی به اون دیگه نداری چون اون بحثش خارجه. بله بله مدرک روایت
اجماع چیه؟
خب نه اجماع مدرکی نیست. البته ممکنه اونایی که قائل به اجماع شوشن مدرکشون باز از این روایتی باشه که حکم به نجاست کرده. اما یادتون نره وقتی که ما میبینیم شیری تسالم بین قدما مخصوصا بوده، این یک مقداری موجب برای وهن قول مخالف اونها میشه. هم مبنی ما هم تقریبا همینه به طبع مرحوم شده بروجدی، که واقعا اگر ما دیدیم قدمای اصحاب بر یه شدی فتوا دادن نمیشود از منها با آسانی گذشت. در اینجا روایات مختلفه ولی غالبا فقها ما فتوا دادن. لذا آقای حکمی احتمال بعضی دادن که شاید حکم به نجاستی که در بعض از روایات شده است از باب حکم به طهارتی که شده از باب اصالت طهاره بوده، نه از باب اینکه واقعا اینها طاهرند و من نجس واقعی نیستند، از این بابه. ولی معمولا میگن نه آقا این روایات کاملا دلالت بر این داره که یهود و نصارا و همچنین مشرکین نجس به ذات نیستند، اینها نجس اگر هم باشن نجس بالعرضن و بنابراین میتوان این مطلب را استظهار کرد که روایات در مقام بیان فقط حکم ظاهری مت نیستن، بلکه میخواد امام در این روایات بفرمد که نجاست ذاتی در اینها وجود نداره. خب اون بحث استحباب هست دیگری، کلام در اینکه نجاست هستن یا نجس نیستند. صلی الله علی محمد.